الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. ولادت با سعادت نهمین اختر آسمان امامت حضرت جواد الائمه و نیز میلاد سراسر نور و مسعود مولود کعبه امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین سید الوسیین مولانا و مولا العالمین امیر المؤمنین علی علیه السلام بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه دوستداران خاندان عصمت و طهارت و حق و عدالت گرامی باد. انشاءالله که خدای سبحان عنوان ایدی همه ما در این دو عید بزرگ امر فرج حضرت ولی عصر و اصلاح بفرماید انشاءالله. درباره خانقاه است. البته حق این بود که ما کلمه خانقاه رو که عنوانش می کردیم در برابر کلمه مسجد رو هم می گفتیم، ولی خود شما در خواهید یافت که دقیقا این کلمه در برابر مسجد قرار می گیره. نخست ببینیم که این کلمه در کتابهای لغت چه معنا می دهد. چند کتاب لغت نگاه کرده شده است، اینها رو از این کتاب لغت ها در آوردیم بیرون. از جمله کتاب برهان قاطع میز احمد قاطع تبریزی، کتاب خیلی مفصل و خیلی معتبری است، خانقاه را برامون معنا می کند. خانقاه یا خانگاه خانه ای باشد که درویشان و مشایخ در آن عبادت کنند و به سر برند و خانقاه معرب آن باشد، یعنی معرب خانقاه، و به حذف الف هم آمده است، یعنی خانگه به اصطلاح. فرهنگ معین جلد اولش خانقاه رو معنا میکنه. البته خیلی فرق منتهی به این که تعریف‌های مختلف چگونه است. خانقاه محلی است که درویشان و مرشدان در آن سکونت کنند و رسوم و آداب تصوف را اجرا نمایند. فرهنگ نفیسی خانقاه رو معنا می کند. خانقاه یا خانگاه خانه است که درویشان و مشایخ در آن به سر برند و عبادت کنند. پس بنابراین یه جای غیر مسجده مجموعا شد این درویشان، سالکان، اقطاب، مراشد، اینا اونجا در اون سکنا میگیرن و مشغول کار خودشون میشن. ربطی هم به هیچ وجه من الوجوب مسجد نخواهد داشت. در برابر کلمه خانقاه کلمه دیگری هم از به نام خرابات که این خرابات در اشعار شاعران فارسی زبان بسیار آمده است. شما فراوان این کلمه را در دواوین شعرهای فارسی زبان میابید. یک کتابی است به نام مبانی عرفان و احوال عارفان که این درباره این قضیه به بحث پرداخته. برهان قاطع هم در این باره سخن میگوید. در واقع خانقاه و خرابات دو لغتن، اما هر دو عبارتن از محلی غیر از مسجد، جز آن که برخی از صوفیان که در خانقاه صفا نیافتند رفتند به جای دیگری پناه بردن به نام خرابات. ولذا وقتی کلمه خرابات را میشنویم عمدتاً باید منتظر باشیم از دهان افرادی خارج شده باشد که در تصوف صفا نیافتند و رفتند و خود رو از تصوف به کناری افکندند و از محلی که نامش خانقاه است و محل تجمع صوفیان است کنارگیری کردند و به خرابات پناه بردند. لذا خرابات در کتاب‌های لغت یک معنایی رو اراده شده از او که در کتاب برهان قاطع این معنا را می‌یابید. می‌گوید خرابات بر وزن کرامات، شرابخانه، یعنی صوفیانی که از تصوف بریدن و رفتن به لاابالیگری، چون در صوفی و تصوف صفا ندیدن، به لاابالیگری و مشروب خاری برداختن. شرابخانه، قمارخانه و امثال آن را گویند خرابات. بعد دانشمند بزرگی است که از دنیا رفت، کتاب‌های بسیاری داره این مرد بزرگوار شیعی و دانشمند شیعی به نام آشه جواد خراسانی، کتابی داره به نام البدعت و تحرف، به زبان فارسی البته، بسیار زیبا در این کتاب عقاید صوفیان رو به نقد می‌کشد، خیلی زیبا، خیلی مؤدبانه. البته ایشان درباره خرابات عباراتی رو فرموده است. خرابات نام بنایی است که طایفه دیگر از صوفیان که چندان با ظواهر شرع تماسی نداشتند و خود را از صوفیان خانقاهی جدا می‌کردند برای خود ساختند، چون صوفیان تظاهر می‌کنند که ما با شرع میونمون خوبه. پس خراباتیان گروهی از صوفیانند که با ظواهر شرع آنچنان میانه صفا نداشتن، لذا بریدن و رفتن و این محل رو به نام خرابات برای خود انتخاب کردن. و چه تصویه آن شاید این باشد که در ابتدا چون صوفیان خانقاهی ایشان را از خود دور کردن، خرابه ها را مسکن خود ساختن و در خرابه ها سکونت می کردن، به علت این که معتقد به ظواهر شهر نبودن یا به تعبیر دیگر صوفیان رو آدمانی رند میافتن، لذا با اونا مخالفت میکردن. صوفیان بیرونشون کردن، اینا رفتن در خرابه ها مسکن گرفتن. بس خرابه ها، این خرابات همون خرابه هاست. از اون باب که برخی از صوفیان رفتن در خرابه ها مسکن گرفتن، بعد که محلی غیر از خانقاه ساختن برای خودشون، این محل رو به نام چه نامیدن؟ به نام خرابات نامیدن. برای اما بحث بر این است که اصلا خانقاه، خرابات که جای خود داری هیچ، خانقاه در اسلام چه محلی از اعراب داری؟ این بحث رو مطرحش کنیم. آیا در صدر اسلام ها محلی به نام خانقاه داشتی؟ آیا پیغمبر اکرم و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین مردمان رو به خانقاه توجه میدونن اصلا؟ یا این واژه اصلا نیست در صدر اسلام و بعدها در اسلام پیدا شده؟ این بحث مطرحه. و اگر که در اسلام مطرح نیست، این واژه نبوده و خانقاه محلی از اعراب به عنوان محل تجمع، به عنوان محل ذکر، به عنوان محل عبادت، به عنوان محل سماع نبوده است، این واژه از کجا داخل شد؟ چه جور شد که خانقاه در اسلام ساخته شد؟ اینجا سخن خیلی زیاده، بسیار زیاده. یکی از بحث‌های قشنگی که مطرح شده اینه، همان گونه که عرض شد در درس‌های قبلی عرض کردیم براتون، صوفی و کلمه صوفی در ابتدا در اسلام نبوده، در قرن‌های سوم بعد پیدا شده شد. تو این جهت محل اجتماع صوفیان هم خود مسجد بود. بعد چون حرفای تازه اظهار میکردن که با حرفایی که مسلمان ها میزدن با یکدیگر مباینت و منافات داشت، لذا بین اینها و بین افرادی که به قول صوفیان به نام متشرعه در نامیده شدن یه همچین تباین و تناقضی به وجود آمد، لذا صوفیان از میان مسجدها کندند و رفتن در جای خاصی منزل گرفتن که بعدها اینجا به نام خانقاه نامیده شد. خود این نشون میدهد که بین اهل شرع و متشرعه و بین صوفیان با همدیگه برخورد بوده. چون عقاید با هم دیگه نمیخونده، حرفا با هم دیگه منطبق نبوده، بنابراین صوفیان از مسجد کندن و رفتن یه جای سوا برای خودشون و برنامه سوا درست کردن به نام سوا، اون جای سوا به نام خانقاه. حالا اولی خانقاه کجا ساختش و کی ساختش؟ هیچ مانعی نداره که اینجا ما از یکی از معتبرترین کتابای صوفیان استفاده کنیم. این کتاب اسمش نفحات الانس من حضرات القدس، عبدالرحمن جامی نویسنده این کتاب، مؤلف این کتابه. راست و دروغ این مطلب به عهده ایشون. این کتاب نفحات الانس داشته باشید، من قبلا گفته باشم براتون و گفتم دو کتاب داریم که اینا شرح حال بزرگان صوفیه است، یکی تذکرت الاولیا فرید الدین عطار نشابوریه، یکم همین کتاب آت الانس. این هم در واقع تذکره است، شرح حال به قول خارجی ها بیوگرافی بزرگان صوفیه است. در این نفحات الانس در شرح حال اولین صوفی که ابو هاشم صوفی باشد که شرح حالات او را میدهد، اینجا این مطلب رو جامی عنوان میکنه. عرض کردم درست و غلطش به عهده جامی، من فقط مطلب میخونم براتون. و همچنین اول خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن است که به رمله شام کردند، در محلی در شام نام رمله. و سبب آن بود که روزی امیری ترسا، ترسا یعنی مسیحی، روزی امیری ترسا به شکار رفته بود، در راه دو تن را دید از این طایفه که فراهم رسیدند، دست در آغوش یک دیگر کردند، از این طایفه یعنی طایفه صوفیان، و همانجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند، آنگاه برفتند. امیر ترسا را با عامله و الفت ایشان با یکدیگر خوش آمد، یکی از ایشان را بخواند و پرسید که آن که بود، اون که بود باش اینجور صفا کردی به قول درویشا؟ گفت ندانم، نمیشستم کیه. گفت تو را چه بود؟ گفت هیچیش، هیچی نداشتم من. گفت از کجا بود؟ گفت ندانم. پس آن امیر گفت پس این الفت چه بود که شما را با یکدیگر بود؟ همدیگر که نمیشناختی، تا هم که خوردنی نداشتی، نه محلشو میدونستی نه اسمشو، رفتین تو بغل همدیگه برای چی؟ این الفت برای چی؟ بدون هیچ سابقه. درویش گفت که این ما را طریقت است، راست ما اینه، نیازی نیست با هم آشنا باشیم، از قبل همدیگر رو بشناسیم، همینقدر که فهمیدیم درویشیم هر دومون با همدیگه، رفتین تو بغل هم. گفت شما را جایی هست که آنجا فراهمایی، یعنی محلی دارید که دوش بشین و هم صفا بکنید؟ گفت نه. گفت من برای شما جایی بسازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آیید. پس آن خانقاه به رمله بساخت. این میگه اولین کسی که خانقاه درست کرد یک فرد مسیحی بوده. این هم نگه مهم نیست. عرض کردم شما در مجاری و مطالب اسلامی هیچ پیدا نمی کنید که شخص رسول الله صلوات الله و سلام علیه اللهم صل و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین مردمان را به این کلمه و این لغت توصیه کرده باشند. در اسلام محوریت از آن مسجد، همه چیز در مسجد است، در مسجد. حالا در بحث مسجد هم براتون خواهیم گفت که گاهی اوقات حتی در زمان شخص پیغمبر مسجد می ساخت در مقابل مسجد، ولو اسمش هم مسجد بود. حالا من این حرف رو نذارم معناش این باشه بعدا شما بریزید تو این شهر تهران هرچی خانقاه از داغونش بکنید، میخوام بگم مذاق چه مذاقیه، حتی اسم مسجد رو می داشت، اما استنباط میشد این مسجدی که ساخته شده در جهت اهداف اسلام و خدایی نیستش، پیغمبر دستور داد بیرسین مسجد رو خرابش بکنین، بسوزونینش، مسجد ضرار. تو خود قرآن کریم سوره توبه داستانش آمده. خب پس مسجدی که در مسیر خدا در جهت پیش برده آیین خدا اسلام، این مرکزیت و محوریت برای تمام کارها داشته، حتی بسیج سپاه میخواست انجام بشه از داخل مسجد انجام میشده، قضاوت ها در داخل مسجد، حتی مقدمات عروسی ها برای جوان ها زن بخوام بگیرن، برای دختران شوهر فراهم بکنن در داخل مسجد ها، همه چی در داخل مسجد. رو این جهت اگر جامی هم نگفته باشد که نخستین خانقاه را در اسلام یک امیر ترسا، یک امیر مسیحی و نصرانی بنا کرده است، اگر این گفتم نبود برامون کافی بود که بگوییم اساساً ساختن خانقاه در اسلام چیزی است به عنوان ساختن یک مطلب شیطانی در برابر مسجد. اگر این عبارت هم نبود ما این جمله رو میگفتیمش، چون هیچ رد پایی از کلمه خانقاه در منابع اسلامی ما پیدا نمیتونیم بکنیم. ساختن بی خود ساختن، به چه مجوزی ساختن، کی گفته بسازن اصلا؟ حالا هم که الحمدلله به سر کله هم دیگه میزنن دیگه، اون یکی خانقاه برای خودش داره، اون یکی خانقاه دیگری داره، اون یکی جمعخانه داره، اون یکی خانقاه چهارم داره، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، اصلا راحت هم هستن. مجموع این امور یک برداشت اولیه کلی رو برای انسان به وجود میاره که اساسا این ساخت و این بنا چیزی نیست جز این که خواستن در برابر مسجد دکان بسازنش. این برداشت اولیه مونه. حالا میرسیم به آنچه که در آیین مقدس ما درباره مساجد بیان شده، هم قرآن کریم و هم روایات واردی از اهل البیت علیهم السلام در این زمینه چقدر تأکید و اصرار دارند. یعنی این همه اهمیت و اصرار و تأکید برای مسجد به خاطر آن است که هر جلوه و هر بنای دیگر رو در برابر مسجد بیارنش پایین، اصلا موجودیتی برای بناهای دیگری که میخواد درش عبادت انجام میگیره به تعبیر حضرات، صفا بشود، ذکر گفته شود، سما درش انجام بگیرد، برایشون اصلا وجود نداشته باشه. از اول قضیه اینه، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. عمران و آبادی مساجد از آن کسانی است که ایمان به خدا و روز رستاخیز و قیامت دارن. مساجد رو آباد بکنید. باز قرآن کریم سوره اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. در داخل مسجد میرید آراسته بروید. این مسجد مکان مقدسی است که به تعبیری خانه خداست. توجه فرمودید. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین. رویهای خود رو در هر مسجدی در برابر خدای سبحان قرار بدهید و خدا را بخوانید با اخلاص تمام، خدایی که قیامت از آن اوست. و من ازلم و من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. کی ظالمتر از این که نذره در مساجد نام خدا و یاد خدا برده شود؟ این مکان مقدس محلی است که بعد درش نام خدا برده شود. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مسجد انقدر مقدسه، انقدر بزرگه که خدای سبحان اجازه نمیدهد مشرکان بیایند و امارت و تعمیر مساجد خدا را بکنند. این به کار باید، این کار باید توسط مؤمنان انجام بگیرد. این داستانی که همتون میدانی، والذین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. در برابر مسجد پیغمبر، مسجد النبی، مسجد قبا مسجد ساختن. منافقین هم بودن، کلمه مسجد هم بود روش. پیغمبر از نبرد و پیکار که برگشت فرمان و دستور داد مسجد رو خراب بکنید، آتش ببرید، مسجد رو بسوزانید. اون مسجد به عنوان مسجد نیست، به عنوان خراب کننده مسجد قباست، به عنوان دکان مقابل خانه خدا خواهد بود. لذا ریختن، خراب کردن و آتش بردن، عده‌ای هم در اون آتش سوخته شدن. البته خب وقتی قرار باشه اینقدر اهمیت برای مسجد قائل باشن که در برابر مسجد چیزی را که علم میشه ولی اون نامش مسجد هست دستور تخریب و سوزوندن بدن، تکلیف خانقاه روشنشی خواهد بود دیگه، که اصلا اصلی در اسلام نداره. نه سازندش هم، نفر اول سازندش هم مسیحی بوده. خب از کجا گرفته شده؟ شاید اون زمانهایی که ما بحث ریشه های تصوف مطرح می کردیم، یکی از ریشه هایی که برای تصوف معرفی کردیم مسیحیت بود. هیچ بعید نیست داستان خانقاه در اسلام و در میان فرق صوفیه از صومعه های مسیحیان نشأت گرفته باشه. اینا مسیحیان رو می شناختن، باشون در ارتباط بودن، در مراوده بودن، صومعه های اونا رو هم دیده بودن. از صومعه های مسیحیان فن گرفتن و الهام گرفتن و آمدن و خانقاه ساختن، و به خصوص که آقای جامی هم در این زمینه و در این قضیه درست مکتب رو تأیید میکنه و قبول میکنه و روایات. برادران خواستن مراجعه کنن کتاب وسائل شیعه شیخ الرعاملی، این روایت همه از اونجا جلد سوم انتخاب شده. صفحات هم خاصی بریم براتون بگم من راجع مسجد چقدر تأکید به عمل آمده. عبدالله ابن سنان میگوید عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام سمعته یقول، اینم که امام این گونه میفرماید ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابقوا عن الصلاه فی المسجد، در زمان پیغمبر مردمانی بودن که اینها برای جماعت به مسجد حاضر نمی شدن، کند بودن در آمدن به جماعت به مسجد، تو خونهاشون می موندن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نعمر بالحطب فیوضع علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. پیغمبر گفت مسجد بسیار مهمه، این مردمانی که تو خونه هاشون نشستن مسجد نمیان، به زودی من دستور خواهم داد هیزم ببرن، هیزم برافروخته برن در خونه هاشون، خونه هاشون آتش بزنن. چرا در خونه اصلا مسجد نمیان؟ اینقدر مسجد مهمه. ذریق از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه قال شکت المسجد یا مساجد الالله تعالی، مسجدا پیش خدا شکوه میکنند. الذین کدوم مسجدا لا یشهدونها من جیرانها، اون مسجدایی که همسایه هاشون همسایه مسجد به مسجد نمی روند. فاوحى الله الیها و عزتی و جلالی ها لا قبلت لهم صلاة واحدا، مسجد ها پیش خدا شکوه می کنند که یه همسایه مسجد سراغ ما نمی آن. خدای سبحان به اونها خطاب می کند قسم به عزتم و جلالم، اینا که خونه هاشون نماز می خونند از همسایه مسجد نمیان، یک دونه نمازشون رو قبول نمی کنن. باز ذریق از امام صادق علیه السلام نقل میکنه من صلا فی بیتهی جماعتن رغبتن علی المسجد، بشه تو خونش نماز بخونه، متا جماعتم بخونه، جماعتم در داخل خونش درست میکنه، بلکه مسجد حاضر نشود، فلا صلاة له نماز نداره، ولا لمن صلى معه الا من عله تمنع من المسجد، هر کس هم که همراه او نماز بخونه نماز نخواهد داشت، نمازش قبول نیست مگر اینکه عذر داشته باشه. حضرت صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه قال النبی من کان القرآن و حدیثه و المسجد و بیته بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که سخن گفتنش با قرآن باشه، اینقدر قرآن بلد باشه، کسی که منزل و معواش مسجد باشه، خدای سبحان برای او خانه ای را در بهش بنیان گذاری میکنه. باز ابی سعید خدریس از پیغمبر نقل میکنه، سب از خون یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت گروه هستند که خدای سبحان در روز قیامت اینها رو در سایه خودش جای میده، روزی که سایه وجود نداره و گرمای شدید سوزنده است، اما این هفت گروه در سایه خدای متعال هستند. خب امام عادل و شاب نشأ فی عبادت الله عز و جل و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج من حتی یعود الیه. سه طبعش من نوشتم. امام عادل پیشوای عدالت گستر، جوانی که ها چقدر قیمت داره، جوان که در عبادت خدا بزرگ شده باشه، گوشت و رگ و پوست و خون و گلبولهای قرمز و سفید و همش با عبادت خدا بار آمده باشه، این در قیامت در سایه رحمت الهی خواهد بود. آدم، آدمی که متعلق به مسجد، قلبش تعلق به مسجد داره، وقتی پاشو از مسجد میذاره بیرون دلتنگ میشه، دلش خوشحال نمیشود مگر آنکه مجدد مسجد برگرده. باز امام صادق، من مشا الى المسجد لم یذ رجلا على رب ولا یابس الا سبحت الارض الاراضین السابعه. کسی که از خونش بیاد بیرون، قدم برداره به سوی مسجد برود، قدمش رو نمیذاره بر روی چیز هر خشکی، مرین که هر جای زمین، چه زمین خوش باشه چه زمین تر باشه، قدم بگذاره، او قطعه زمین تسبیح میکند برای او و به زمین های هفتگانه فخر میپوشد. بگرید بر روی من داره کسی راه میره که داره قدم هاشو بیزه طرف مسجد داره میره، اینقدر مسجد مهمه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما عبد الله بشکن مسمت والمعش الى بیتهی. فرمود خدا به زیباتر و بهتر از این مطلب عبادت نشد. چیه اون عبادت زیبا؟ سکوت. انسانی که زیاد حرف زده، به جای زیاد حرف زدن بیشد. المش الى بیتهی، راه رفتن انسان به سوی بیت و خانه خدا که مسجد باشه. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ما الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطبه خطاها حتی یرجع الى منزله عشر حسنات و مها عن عشر سیئات و رفع له عشر درجات. هر کس قدم بر طرف مسجد بره، هر قدمی را که بردارد به طرف مسجد بره، خدای متعال به هر قدم زدن او منزلتش رو 10 برابر میبره بالا، 10 تا از خطایای او را از بین میبرد و محو میکند و بعد هم 10 سنه به او قداد قدمی که طرف مسجد برداره بره. حضرت باقر علیه السلام، اذا دخلت المسجد و انت ترید ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا. وقتی میخوای وارد مسجد بشی، قصد نشستن در مسجد داری، مواظب باش، اول وضو بگیر و طهارت در خانه حاضر شو. و اذا دخلته فاستقبل القبله، وقتی وارد مسجد شدی مقابل قبله بشین، ثم ادعو الله، بعد خدای را بخوان و ادعیه ای که وارد است ها رو به زبان جاری کن. ابی بصیر بعد از امام صادق علیه السلام سوال کردم علت این که خدا مسجد رو اینقدر بزرگش میداره چیه؟ فقال انما عمر به تعظیم المساجد انها بیوت الله فی الارض. امر کردن ما مسجد رو بزرگ بداریم. چرا؟ چون مساجد خانه های خدا در روی زمین هست. این خیلی کوتاه اهمیت مسجد در اسلام. یک صلوات محبت بفرمایید. الله تو تا رو جمع کن. ما چی گفتیم تا حالا؟ خبری از کلمه خانقاه در آثار اسلامی نیست. بنایی ساخته شده است، این بنا در برابر مسجده. مسجد زرا پیغمبر رو میده خرابش بکنی، تکلیف خانقاه روشن است. اونایی که خانقاه میرن باید برامون دلیل اقامه کنن. برای چی خانقاه میرید؟ به چه مجوز شرعی میرید؟ اولین خانقاه رو هم گفتیم که آقای جامی میگه کی ساخته؟ یک نفر مسیحی ساخته، امیر مسیحی ساخته. درست شد؟ بریم به سراغ این کتاب. آقایی که فعلا در لندن جا خوش کرده، اونجا از برکت عرض کنم که پولهایی که این مریدهای صاف ساده بهش میدن، اونجا دم و دستگاهی داره کلی کیف میکنه. آقای دکتر جواد نوربخش کرمانی. این کتاب 40 کلام مسیح پیامه که ما قبلا هم از این کتاب خواندیم بعضی مطالب براتون. در صفحه 93 این کتاب ایشون اینجوری فرمودند: فرق خانقاه با سایر مجالس مذهبی. با توجه به نقش مجالس مذهبی و یادآوری این نکته که خانقاه جای خواست است نه عوام، معیارها و هدفهای ویژه‌ای هم دارد که آن را از دیگر مجالس مذهبی متمایز می‌سازد. دقت بفرمایید، این سوال تو ذهنتون همواره باشه. میگن ثبت الارض ثم انقش. در فارسی میگیم اول برادری رو ثابت بکن، بعد ادای اشتباهی بکن. ما اول باید اثبات بکنیم که خانقاه یک وجه شرعی داره، بعد بگیم که از دیگر مجالس مذهبی متمایزه. مجلس برای عوام، خانقاه برای خواص. ما اصلا خود خانقاه داریم. این کجا در اسلام بیان شده خانقاه برید؟ یادمون نره این تیکر میشه. عوام به دیگر مجالس مذهبی میروند تا تعلیم گیرند که دیگری را نرنجانند، ولی خاص به خانقاه میروند تا آموزش یابند چگونه از دیگران نرنجند. خیلی خوب. عوام به سایر مجالس مذهبی روی میآورند تا دنیای آنان تأمین گردد و او به آخر آنان درست شود. خواص به خانقاه می گرایند تا دنیا و آخرت را فراموش کنند و با شاهد ازل دست در آغوش باشند. همین سخن زد. خب محل ذکر، محل سما. باز برگردیم اون دو تا بحثه. ذکر برای چی بود؟ سما یا سما برای چه بود؟ اون نرفته. همه این حرفا برای یک مطلب بیشتر نیست. انسان از خودش بگسلد و با خدا بپیوندد. این تمام حرفه صوفی همینه. حالا بهترین که میشه این کار شرکامیز رو انجام داد. دقیقا میگم شرکامیز، چون این بحث مفصلش ما کردیم. جایی که میشه این کار شرکامیز انجام داد، یعنی انسان با شاهد ازل دست در آغوش باشد، با خدا یکی بشه، خانقاهه. پس محل شرک است. اینم اعتراف خوده. در مسجد انسانهای والا میروند برای آن که یگانگی خدا را برجاری کنند. انسانهای والا در مسجد میروند برای آن که بی نظیر و بی مانند بودن خدای را بیان کنند. راست میگوید، در خانقاه مردمان خواص میروند برای آن که با خدا یکی شوند، خدا یکی شوند. راست هم میگه. عوام به سایر مجالس مذهبی میروند تا بهشت، تا به بهشت و حورش برسند، ولی خواص به خانقاه پناه میبرند تا از دور شوند و به خدا رسند. درسته اینا. توجه فرمودید؟ پس خانقاه رو برای چی ساختن؟ خانقاه برای اینه. که انسان برود و با خدا متحد شود. در صفحه 107 این کتاب بازشون حفاظات فرمودن فواید رفتن به خانقاه. این که گفتن همه صوفیان باید دو شب در هفته به خانقاه بروند مبتنی بر فواید بسیار، دو شنبه و پنج شنبه میرن. فایده نخست آن که بشر فراموشکار است و مرتبا باید به او تذکر داد. دو شب در هفته به خانقاه رفتن موجب می شود که صوفی فراموش نکند چه با هسته و نباید یک چشم بر هم زدن از حق غافل بماند. یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. آمدن صوفی به خانقاه پیمان با حق در دلو و استوارتر می سازد، زیرا نفس در ابتدای سلوک می کوشد تا صوفی رو از حق دور کنه. پس آمدن به خانقاه نزدیک شدن به حق است و سرانجام اتصال و الحاق به چی؟ بقیه. باز در صفحه 112 آداب صوفیان در خانقاه. صوفیان هم مانند دیگر مردمان برای خودشان آداب و رسوم و سننی دارند که رعایت آنها به خصوص محیط خانقاه ضروری است. در محیط خانقاه صوفی باید به حق توجه داشته باشد و متوجه کسی یا چیزی دیگر نشود. گویند بایزید 6 سال خدمت امام جعفر صادق شاه، همونطور که معروف کرخی دربان و سرایدار امام رضا به دروغ بوده، بایزید بسطامی هم 6 سال خدمت امام رضا، همینش هم دروغه. روزی امام فرمودن کتابی را از تاقچه او بیاورد. بایزید از وجود تاقچه اتاق بی اطلاع بود. وقتی که امام از او پرسیدن که 6 سال است اینجا میایی و هنوز تاقچه اتاق را نمیدانی، پاسخ داد من برای خدا اینجا میایم نه برای چیز دیگر. اگر عرض کنم که گوره بابای دروگ گفت لازه بایزید وزدامی ارباب امام صادق شد. خب بعد نیست حالا که به این بحث وارد شدیم، این کتاب داشته باشید، برهان الحق جناب آقای نورعلی الهی مرحوم فرمودن شب تا دو جا رفته، فعلا پسرشون در برام دکتر بهرام الهی در پاریس مشغول حفاظات است برای خلقی که الان به نام اهل حق معروفند و در ایران هم زیادن، اینا اهل حقی هستن. در میان اهل حق خانقاه نیست، در میان همه فرقهایی که در ایران هست خانقاه ما داریم، همش بود آدرسش هم مشخصه هر کس بیاد بهش بگم، من چون عمر خودم رفتم. اهل حق خانقاه ندارن، یک محلی دارن بهش میگن جمعخانه یا جمعخانه، این محل اجتماع اهل حق رو بهش میگن جمعخانه. پس بنابراین اهل حقی ها خانقاه برو نیستن، بلکه یک محلی دور هم جمع میشون که نام اون محل جمعخانه است یا جمعخانه. در این کتاب در فصل ششمش آن که نزد اهل حق مقدس است، یکی هم رفتن به جمعخانه رو ایشون عنوان کردن. جمع و جمعخانه یا جمع و جمعخانه عبارت است از به اجتماع جماعتی از اهل حق در محلی به نام جمعخانه برای عبادات و اذکار و اوراد اختصاصی. البته وجود جمعخانه مقید به مکان و طرز ساختمان مخصوصی نیست، هرگاه و هر جا اهل حق با خلوص نیت و پاکی از هر جهت به قصد عبادت جمع شوند و طبق دستور مقرره با حضور قلب به حق متوسل گردیدن، جلوه ذات حق ها در آن حال پدیدار و بر هر قلب پاکی ذره‌وار میتابد. اینجایی که اهل حق جمع میشوند و خدا بر اونها تجلی میکنه اسمش چیه؟ اسمش جمعخانه. اما جناب مولوی، ولی که بی بهره از این بزرگوار هم نباشیم، باز تذکر بدم، توجه بدهم، در من خورده نگیرید، ما در اسلام 14 نفر معصوم داریم، 14 نفر معصوم داریم. وجود مقدس پیغمبر اکرم، حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا علی مرتضی و 11 فرزند فاطمه و علی، اینا معصومند. هر چی بگویند برای ما سندیت داره به شرط آنکه مطمئن باشیم گفته خود اونهاست. اما دیگر بزرگان بزرگن اما معصوم نیستن. این تذکر رو بارها میدیم که در ذهن بعضی ها حافظ در یک مقامی قرار گرفته در حد علی بن ابی طالب. اینا نیست، مولوی در حد امام حسن مجتبی امام حسین اینجورا نیستش، اینا نیست، این خبرها نیست. بزرگم قبول دارم، از نوابق بشریت هم قبول دارم، اما معصوم نیستند. لذا در دفتر دوم مثنوی معنوی جناب ایشان در باره مسجد سخن گفتند. ابلهان تعظیم مسجد می کنند. ای بابا، در خرابی اهل دل جد می کنند. اونایی که پیغمبر فرمود علیاذ بالله، من که زبونم بر نمی گرده بگم که امام صادق تعظیم مسجد کرد، پیغمبر تعظیم مسجد کرد، اینا ابله بودند که تعظیم مسجد کردند. ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دل جد میکنند. آن مجاز است، این حقیقت ای خران العیاذ بالله، نیست مسجد جز درون سروران مسجد. این عبارت خاک و گله نیست، دل انسان ها مسجد. این تعبیرات و این توجیهات و توهین مسجد آقا فرمودند. خب ضمناً باز منو ببخشید، البته ببخشید ما را، چون غیر از این رای برای گفتن ندارم. در دفتر ششم مثنویش، چون شش دفتر دیگه، 26 دفتر، عذر میخوام، خیلی عذر، به خصوص خانمای مجلس، چون مولوی از این حرفا زیاد داره، از این حرفا زیاد داره. مولانا نیست، کتاب مستطاب مثنوی نیست، از این حرفا داره، حرفایی که بی پرده ترین مسائل جنسی درش مطرح میشه. خلاصه براتون بگم، و حتی علیاذ بالله کار قوم لوط درش مطرح میشه، تا این حد است در این کتاب. این حرفا هم شو حجو فرمودید. داستانی نقل میکنه از یک خانقاهی، میگه خانقاه عزبخانه است، معلومه خود او هم از خانقاه دلقه کشی نشه. مردمانی در میان خانقاه شبا میرفتن میخوابیدن، و متاسفانه این محلی که نامش خانقاه است، محلی بوده است برای آن که انسانهای دید بتوانند شهوات خودشون رو نسبت به همجنس خودشون اعمال بکنن. این مطلبی که مطلبی داره میگه ته. حالا امردی و کوسهی در علمان آمدن، مجمعی بود در وطن. این اولش این مطلعشه. چون تو زندیقی پلیدی ملحدی، می برارد سرد پیشم چون ددی. خانقاهی تو بود به هر مکان، من ندیدم یک دمی در وی امان. اینو کی داره میگه؟ میگه این خانقاهی که من بعد بهترین مکان باشه، من درش امنیت ندارم، چون کسی افتاد به جون این بچه. خلاصه این داستانی که شون نکنه، خواه سرانجامش به اینجا کشیده. حافظم در این میان رندی هایی کرده. حافظم از کسانی که به خانقا نظر مساعد نداشته، اون که نسبت به صلاح خانقا داشته بدبینانه است، بعد صلاح خرابات میره. ببینید، رسل گرانم ده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقا ندارد. از خانقا بریدیم، دروغ در داخل خانقا میگن صفات، اونا نیست، همش حقه بازیه. ما راه به خرابات گرفت میرفتیم. ز خانقا به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آد. خانقا من گوزنه، من خانقا را رها کردم، دنبال کجا میرم؟ دنبال میخانه میروم. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. اون که خبات مقابل چی رو مقابل خانقاسا. خلاصه ای سخن، خانقاه در اسلام هیچ محلی از اعراب نداره. خانقاه مکانی مقابل مسجده. خانقاهی درست شده که صوفیانی که خود میگفتن ما با متشرع اختلاف داریم، برن در داخل خانقاه هر کاری که خلاف شرع است انجام بدن. این کل ماجراست، و حد اقلش اتحاد و اتصال که شرک مطلق است. بعد هم رنده از همین صوفیان فهمیدن که خانقاه جای چه کارایی است. از گفتم ما را از خانقاه برگرفتیم، به سوی کجا رفتیم؟ به سوی خرابات رفتیم که اونجا مردمانش حداقل شیله ادعای دین نمی کنند، حداقل شیله پی ندارند و اهل کلک و دروغ و این برنامه ها نیستن. خدا به حق پیغمبر و به حق آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آنی و لحظیم را به خدا مگذار. خدا به ما توفیق رحیابی، ره سپری و دستگیری از دیگران آنگونه که شرع مقدس فرموده است رو عنایت بفرماید. خدا این مملکت شیعه را پناه ولی دست از هر خطری حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوارخانه قانون آموزش قرآن و تجوید ارائه ترین و با کیفیت‌ترین نوارهای سخنرانی از مباحث اعتقادی و اجتماعی در خدمت دانشجویان عزیز می باشند. علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند به شماره تلفن 537-0517 تماس حاصل نمایند یا به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از مهدویه تهران، چهارراه مش سلطان، خیابان شهید مدرس، کوی مدرانی، بلاک 6 مراجعه نمایند.